بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستانی تهران دفتر مهدی کروبی را پلمب کرد. رئیس کمیته صیانت از آرای مهدی کروبی بازداشت شد. مجلس شورای اسلامی برای هدر دادن منابع ملی به محمود احمدی نژاد تذکر داد. ساعت 21 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی سه‌شنبه 17 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 8 سپتامبر سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. فردا آسمان شهرهای ایران آفتابی است و در بعد از ظهر تنها در اردبیل و ماکو اندکی باران خواهد بارید. بیشینه دمای هوای تهران 28 درجه بالای صفر پیش بینی می شود و در اهواز، خرمشهر و آبادان گرمترین شهرهای کشور بیشینه دما به 43 درجه سلسیوس بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. پیش از هر حرفی تازه ترین خبرها را از همکارم مهین گرجی می شنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی و شب بخیر شنوندگان عزیز. بر پایه گزارش‌ها ماموران دادستانی تهران روز سه‌شنبه دفتر مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری را پلمب کردند. به گزارش خبرگزاری اینا، ماموران دادستانی به هنگام جستجوی دفتر کار آقای کروبی، اسناد، مدارک، سی‌دی‌ها و فیلم‌های موجود در دفتر را با خود بردند. بر پایه گزارش‌ها مرتضی الویری رئیس کمیته صیانت از آرای مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری ساعتی پیش در منزلش بازداشت شد. به گزارش سهام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، ماموران دادستانی پس از مهرموم دفتر مهدی کروبی به منزل آقای الویری رفته و پس از جستجوی کامل خانه او را نیز با خود بردند. مرتضی الویری نماینده مهدی کروبی در کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان حوادث اخیر است و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز از سوی 5 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس متهم به هدر دادن منابع ملی شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، در تذکر نمایندگان مجلس از صرف مبلغ 1.5 میلیارد دلار برای واردات بنزین در سال جاری به عنوان قانون شکنی و ائتلاف منابع محدود مالی یاد شده است. این تذکر نمایندگان مجلس به دنبال آن مطرح می شود که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا دو روز پیش از امضای توافقنامه صادرات روزانه 20 هزار بشکه بنزین به ایران خبر داده بود. ایران به عنوان چهارمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان 40% بنزین مصرفی خود را وارد می کند. میزان مصرف داخلی روزانه بنزین در ایران 67 میلیون لیتر گزارش شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با رد گزارش‌های منتشره مبنی بر اینکه محموله کشتی باربری آرکتیک سی موشک‌های پیشرفته S-300 به مقصد ایران بوده، این خبر را کذب محض خواند. سرگئی لاوروف که امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو سخن می‌گفت، افزود روسیه در این باره تحقیقاتی انجام خواهد داد و از دولت مالت نیز دعوت خواهد کرد که به این تحقیقات بپیوندد. کشتی آرکتیک سی که با پرچم کشور مالت و خدمه روسی حرکت می‌کرد، حدود 2 ماه پیش در آب‌های سوئد ناپدید شد. نیروی دریایی روسیه پس از چند هفته این کشتی را در نزدیکی سواحل غربی آفریقا پیدا کرد و با عملیات نظامی گسترده و پرهزینه‌ای آن را بازپس گرفت. نحوه ربوده شدن و بازپسگیری این کشتی و سپس بازداشت خدمه آن باعث حدس و گمان‌هایی درباره محموله این کشتی شده است. روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن روز یکشنبه گزارش داد که این کشتی حامل موشک‌های S-300 برای ایران بوده است. آقای حسینی،
با سپاس از مهین خانم گرجی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. محمود احمدی نژاد موضوع هسته‌ای ایران را تمام شده می‌داند. روزهای پرمشغله دادستانی تهران. پس از یورش به دفتر پیگیری ستاد میرحسین موسوی، دفتر مهدی کروبی هم روز سه‌شنبه پلمب شد. آیا اصلاح طلبان واقعا قصد حذف رهبری را داشتند؟ 60 روز از بازداشت محمد علی دادخواه می گذرد. سخنان وکیل مدافع وی را در این مجله خواهیم شنید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه 16 شهریور در نخستین نشست خبری خود پس از تشکیل دولت دهم موضوع هسته‌ای ایران را تمام شده خواند و گفت جمهوری اسلامی درباره حقوق مسلم ایران مذاکره نمی کند. در برابر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی در گزارشی به اجلاس فصلی شورای حکام تأکید کرد تلاش ها در بیشتر جنبه های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با بن‌بست مواجه شده است. حسین آریان.
محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری دیروز گفت از نظر دولت ایران چیزی به عنوان پرونده هسته‌ای وجود ندارد و پرونده موجود پرونده دشمنی دو سه کشور با ملت ایران است.
از نظر ما موضوع هسته‌ای ایران تمام شده است. ما در چارچوب مقررات جهانی و در تعامل نزدیک با آژانس اتمی کارم رو دنبال میکنیم.
این در حالی است که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برداشت کاملا متفاوتی از مسئله هسته‌ای ایران دارد. او دیروز دوشنبه 16 شهریور در گزارش خود به شورای حکام تأکید کرد که پرونده هسته‌ای ایران کماکان باز است و این کشور به برخی از سوالات کلیدی آژانس پاسخ نداده است.
ایران برای حذف این احتمال که برنامه هسته‌ایش ابعاد نظامی ندارد باید به تمامی پرسش‌هایی که آژانس مطرح کرده است پاسخ کافی بدهد. برای چنین منظوری ایران باید در حدی چشمگیر بار دیگر با آژانس ارتباط برقرار کند تا تمامی قضایای مهم بر جای مانده از جمله مهمترین و دشوارترین پرسش‌های مربوط به اعتبار اطلاعات مربوط به این ادعا که ایران مطالعاتی در زمینه تسلیحات هسته‌ای داشته است روشن سازد و پرونده آنها را ببندد.
Relating to the alleged weaponization studies.
اما رئیس جمهوری ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اصرار دارد و پیشنهادات ایران برای گفتگو را این گونه مطرح می‌کند.
اون چیزی که ما اعلام کردیم گفتگو و همکاری در دو بخشه. بخش اول فرصت سازی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی پاک اتمی و دوم سازماندهی یک مدیریت مؤثر برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح جهانی هسته‌ای.
در حالی که رئیس جمهور ایران از خلع سلاح هسته‌ای در سطح جهان صحبت می‌کند، البرادعی در گزارش خود به شورای حکام می‌گوید ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کند و لذا آژانس نمی‌تواند درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران اطمینان کامل داشته باشد.
ایران's future intentions concerning its nuclear program need to be clarified.
نیات آینده ایران درباره برنامه هسته‌ایش باید روشن گردد تا نگرانی‌های جامعه بین المللی از میان برود. این نکته اساساً به اعتماد سازی میان ایران و جامعه بین المللی از راه گفتگویی فراگیر و از طریق تدابیر دیگر مربوط می شود. من از همه طرف‌های درگیر می خواهم که حتی امکان هر چه زودتر گفتگو با یکدیگر را آغاز کنند و ایران را ترغیب می کنم که در این خصوص به ابتکارات اخیر آمریکا پاسخ مثبت دهد.
در زمینه تعامل با کشورهای غربی محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری گفت کشورهای غربی اعلام کردند که می‌خواهند رویکردشان را تغییر دهند و اگر اینطور باشد ما می‌توانیم با آنها مذاکره کنیم. این موضوع در حالی توسط محمود احمدی نژاد مطرح می‌شود که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی هفته گذشته از بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خبر داد و گفت ایران برای مذاکره با غرب آماده است. احمدی نژاد در این باره میگوید
بسته پیشنهادی ما به 5+1 در پاسخ به اظهار تمایل اونها به گفتگو با ایران هست. ما هم چارچوبه های گفتگو و موضوعات رو تنظیم کردیم و پیشنهاد دادیم. این یک سیاست ثابت جمهوری اسلامی در تعامل با همه کشورها و همه دولت هاست.
در حالی که محتوای بسته پیشنهادی مشخص نشده است، شماری از کارشناسان هسته‌ای و ناظران سیاسی میگویند هر وقت که کشورهای 5+1 از اعمال فشارهای بیشتر با ایران و تحریم‌های شدید صحبت میکنند، ایران دست به اقدامات مصالحه‌جویانه میزند. از جمله اینکه بسته‌ای را برای حل مسائل هسته‌ای پیشنهاد میکند که به خواستهای شورای امنیت از ایران نمیپردازد و اغلب نوشته است متول درباره بی‌عدالتی در جهان و یا مدیریت مسائل بین‌المللی. به باور این کارشناسان به رغم تمایل آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای گفتگو با ایران، هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه تهران حقیقتاً خواستار گفتگو باشد وجود ندارد.
گزارش حسین آریان بود درباره چند و چون برنامه هسته‌ای ایران و موضع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برابر آن، در حالی که جلسه شورای حکام آژانس همچنان ادامه دارد. دیروز و امروز روزهای پرکاری برای ماموران دادستانی تهران بود. عصر روز دوشنبه ماموران دادستانی تهران با حکم دادستان جدید به دفتر پیگیری بازداشت شدگان ستاد میرحسین موسوی رفته و تمام اموال و اسناد آن را بدون هیچ گونه صورت جلسه‌ای با خود بردند. عصر روز سه‌شنبه امروز نیز این داستان تکرار شد، اما این بار ماموران دادستانی به دفتر حجت الاسلام کروبی رفتند و با ارائه حکم دادستانی تهران همه اموال و اسناد مربوط به شکنجه و تجاوز جنسی بازداشت شدگان حوادث اخیر را ضبط کرده و دفتر را محرموم کردند. آنها سپس به دفتر حزب اعتماد ملی رفتند و آنجا را نیز محرموم کردند. حسین کروبی، پسر حجت الاسلام کروبی، در گفتگو با رویا کریمی از رادیو فردا از جزئیات این برخورد میگوید.
ساعت 4 بعد از ظهر 14 نفر از ماموران اطلاعات اونجا مراجعه کردن با حکم دادستانی تهران. گفتن که ساختمان رو می‌خوایم بررسی کنیم و بازرسی کنیم. به دنبال اونم که فاکس و کامپیوتر و این چیزایی که جمع کردن بردن، ساختمان شخصی آقای کروبی دفتر کارشون رو اونجا فلوم کردن. سردبیر سایت سام نیوزم که اونجا حضور داشته ایشون با خودشون گرفتن بردن و به جنبال هم دفتر دفتر حزب اعتماد ملی رو اونجا هم پرم کرد.
آیا در دفتر حزب هم بازرسی دفتر صورت گرفته و اونجا هم اسناد و مدارک ثبت و ضبط شده یا خیر؟
اطلاع دقیقی ندارم از بازرسی حزبشون، ولی خب قاعدتا که تو حزب همین کارو کردن، یعنی کامپیوتر و فاکس و اینا که جمع کردن بردن.
آیا کروبی، آیا در دفتر پدرتون اسناد و مدارکی مربوط به کسانی که در حوادث بعد از انتخابات بازداشت شدن و مورد شکنجه قرار گرفتن هم وجود داشت؟
اسناد و مدارکی که وجود داشت، ولی اسناد دو سه تا بود، جاهای دیگه هم که ما نگه داشتیم اسناد و اینا. اینجوری نیست که بگیم که با حضور اینا که اونجا زفت اینا همه اسناد با خودشون برداشته باشن برده باشن، جای دیگه می اسناد وجود داره الان.
آیا کروبی، با توجه به اینکه دیروز هم گویا دفتر پیگیری شکایت شکنجه شدگان در دفتر آقای بهشتی هم در واقع پلم شده و اسناد اونجا رو هم زفت کردن، به نظر شما این حرکت دادستانی که هر دوتا هم گویا با حکم آقای جعفری صورت گرفته چه معنا و مفهوم میتونه داشته باشه؟
خودم اینجوری فکر میکنم که میخوام مرعوب کنم، هم خود آقای کروبی رو مرعوب کنم که دنبال این کارشون نگیره، بدون اینکه مثلا برخوردهای بعدی هم با ایشون خواهد شد، یعنی ایشونو بترسونن. ایش اینکه این اشخاصی که به ایشون مراجعه میکنن اون اشخاص هم بترسن دارم مراجعه نکنم آقای کروبی، اصلش به خاطر همین.
فکر میکنین این اقدام تاثیر خواهد داشت؟ آیا آقای کروبی از این به بعد کسانی رو که به اونها مراجعه بکنن و اعلام بکنن که مورد شکنجه قرار گرفتن نمیپذیرن و اسناد رو ازشون قبول نمیکنن؟
نه، آقای کروبی که جدی دنبال کارش هست، تا این قده سرطانی تو زندان جمهوری اسلامی ایشون از بین نبرید، این کارش رو ول نمیکنه. خیلی جدی هم دنبال کارش هست ایشون، حالش هست که تو مردم تاثیر بذاری، یه مقداری که مثلا مردم بترسن که ایشون مراجعه کنن. اگه ایشون تو کارش خیلی جدی و محکم هست.
آیا کروبی فکر می‌کنید چقدر این اقدام دادستانی تهران مرتبط باشه با فراخوان پدر شما برای حضور مردم در روز قدس با نماد سبز؟
حتما اثر داره که ایشون صحبت کرد که راجع به روز قدس کردن، حتما با اون قضیه هم ربط داره.
یکی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای که خطاب به پدر شما نوشته بودن، برای ایشون سرنوشت شبیه سرنوشت آیت الله منتظری رو پیش بینی کرده بودن. با اقدام اخیر دادستانی تهران فکر میکنید امکان داره چنین سرنوشتی برای آقای کروبی هم پیش بیاد و ایشون دچار حصر خانگی بشن؟
احتمال هر چیزی هست که تا رخ بده و اینا، ولی اون چیزی که مسلمه اینکه آقای کروبی پیش مالیده و ایشون محکم تو کارش با ساده و جدی، هر اتفاقی هم چه بخواد رخ بده برای ایشون مهم نیست.
آقای کروبی با توجه به اینکه عملا هم دفتر حزب اعتماد ملی پلم شده و هم دفتر شخصی آقای کروبی پلم شده، آیا سایت سهام نیوز که سایت رسمی اطلاع رسانی آقای کروبی بود از این برای رو منتشر خواهد کرد یا اون هم در واقع توقیف شده محسوب میشه؟
خب ان شاءالله سایت جدید بعد رو بنویسیم. ان شاءالله از فردا دنبال میکنیم که سایت جدید رو بنویسیم بدون بلندی که ان شاءالله نمونه. خیلی کار ان شاءالله جدی ایشون انجام میده حتی تو خونه شخصی خودش.
حسین کروبی پسر مهدی کروبی درباره چگونگی محروموم کردن دفتر پدرش به پرسش‌های رویا کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. نزدیک به یک هفته از انتشار سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب که در آن محمد خاتمی و دیگر چهره‌های اصلاح طلب به تلاش برای حذف رهبری از طریق انتخابات ریاست جمهوری متهم شده بودند می‌گذرد. با این همه واکنش تندگراهای اصلاح طلب به این گفته ها ادامه دارد و از جمله آخرین آنان بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. مهرداد میردامادی.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان یکی از احزاب مهم اصلاح طلب روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از اظهارات اخیر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب به عنوان دلیل دیگری برای اثبات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری یاد کرد. در این بیانیه با اشاره به سخنان فرمانده سپاه که اصلاح طلبان را به تلاش برای براندازی و حذف رهبری در انتخابات متهم کرده بود، آمده است اگر واقعاً مقام‌های قضایی، نظامی، امنیتی و سیاسی در اظهارات خود مبنی بر قصد اصلاح طلبان و عوامل بیگانه در براندازی صادق هستند، قطعاً در مقابله با چنین خطر عظیمی نمی توانستند دست به خطر زده کار را به نتیجه انتخابات واگذار کنند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به بازداشت شمار زیادی از فعالان سیاسی و از جمله اعضای اصلی این تشکل اصلاح طلب در بیانیه خود می افزاید حقیقت این است که اتهام براندازی و انقلاب مخملی یک بهانه و پوشش برای طرح کودتا با هدف تکمیل حاکمیت اقتدار، یک پارچه کردن عرصه قدرت و سیاست، تحقق استبداد و پایان دادن به جمهوریت و مردم سالاری و در یک کلام استحاله نظام است. در هفته‌های پس از انتخابات، تحلیل‌ها و اظهار نظرهای زیادی از سوی مخالفان دولت درباره نقش سپاه پاسداران در بروز آنچه کودتای انتخاباتی نامیده‌اند مطرح شده و این نیروی نظامی به امنیتی کردن فضای سیاسی و سرکوب شدید اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری متهم شده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود با محکوم کردن اهانت‌ها و هتاکی‌ها علیه مراجع تقلید و شخصیت‌های برجسته هشدار می‌دهد که سکوت در برابر تبلیغات سازمانیافته روزهای اخیر می‌تواند مشوق اقتدارگرایان افراطی در ادامه اقدامات ضد ملی باشد. پیشتر جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجمع روحانیون مبارز نیز خواستار برخورد قضایی با فرمانده سپاه پاسداران شده بودند.
گزارش مهرداد میردامادی بود درباره واکنش گروه‌های اصلاح طلب به اتهامات فرمانده سپاه پاسداران. 17 شهریور برابر است با 60 روز بازداشت محمدعلی دادخواه، وکیل پایه‌ی دادگستری. بر پایه مقررات جمهوری اسلامی دوران بازداشت موقت این حقوقدان پایان یافته و دادستان تهران موظف است پرونده او را تعیین تکلیف کند. رویا کریمی از رادیو فردا در گفتگو با عبدالفتاح سلطانی وکیل محمد علی دادخواه آخرین وضعیت پرونده او را جویا شده است. عبدالفتاح سلطانی:
از نظر قانونی امروز 61 روزه و اصولا موظف مقام قضایی تعیین کنه، یعنی یا قرار بازداشت را فک بکنه، تبدیل بکنه به قرار سبکتر، حالا یا وثیقه یا کفالت، ولی تا این لحظه من اطلاع ندارم چه کار کرده. متاسفانه در معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران قانون رو بهش زیاد توجهی نمی کنن. البته من شنیدم که بازپرس پرونده آقای صبحانه قرار مجرمه صادر کرده، پرونده داده به معاونت امنیت آقای حسن زارع دهنوی معروف قاضی حداد. ایشون که تصمیم میگرفته اطلاعی ندارم، ولی میدونم که آقای دادخواه فعلا در بند عمومی زندان اوینه. ببینیم که تکلیفش چی میشه.
قرار مجرمیتی که برای ایشون صادر شده چه اتهاماتی در اون ذکر شده؟
تا اونجایی که بنده اطلاع دارم ظاهرا نگهداری اسلحه غیر مجاز، نگهداری مواد مخدر و احتمالاً ممکنه یکی دو تا اتهام دیگه که طبق روال.
آیا دفتر ایشون با حضور خودشون بازرسی شده و در حضور خودشون سلاح و مواد مخدر کشف شده از دفترشون یا خیر؟
من البته اون ایام زندان بودم. در تاریخ 17 تیر ماه حدود 12 نفر مأمور حداقل، حالا یه روایت از 14 نفر، حداقل 12 مأمور می‌ریزن دفترشون. جالب توجهه که دفتر ایشون یک طبقه نیست، دفتر ایشون هم نیست، یعنی ایشون یه جایی کار میکنه که حدود فکر کنم 3 یا 4 طبقه حداقل با زیر زمین حساب میشه. وکلای متعددی، شاید 10 15 تا 20 وکیل و کارآموز اینجا کار میکنن. و جالب به این صحنه سازی وقتی ایشون وارد میشن در حال نماز بودن و یه عده از مأمور میرن پایین، یه عده میرن بالا و میرن تو اتاق، نه اتاق ایشون، اتاق یکی دیگه از وکلا، ظاهرا حالا اسلحه میذارن و مواد مخدر میذارن و مدعی میشن که اینا اینجا کشف کردیم. اونم در اتاق محل کار آقای دادخانه، بلکه اتاق یکی دیگه از وکلا. بنا به این فرض اگر ادعا درست بود باید اون وکیل رو میگرفتن، چون در دفتر آقای دادخواه کشف نشده، در دفتری که چون یه ساختمون ممکنه 50 تا وکیل توش باشه، هر کدوم یه اتاقی داره. الان بنده خودم در جایی که کار میکنم حداقل 5 6 تا وکیل کار میکنن. خب اگر در اتاقی که از همکاران فرض کنیم یه مورد مجرمانه پیدا شه، ربطی به من نداره، ولی خودشون که انقدر بی‌تجربه بودن و عجولانه برخورد کردن، این اموال ممنوعه یا اسلحه یا مواد مخدر میذارن در اتاق یکی دیگه از وکلا و جالبه که آقای دادخواه میگیرن. خود اون وکیل میگه آقا این اینجا دفتر منه، دفتر آقای دادخواه نیست، ولی گفتن نه ما همه اینجا رو مال آقای دادخواه میذاریم. اینو معلوم بود که برنامه‌ریزی شده است و همه کسانی که آقای دادخواه رو میشناسن میدونن که ایشون نه علی اصله هست و نه علی مواد مخدر، به عمرش این سیگار هم نکشیده. میخواستن یه جوری برخورد کنن با آقای دادخواه، این صحنه سازی رو کردن و ما واقعا توقع داریم از دادستان جدید تهران با این مامورینی که اینجوری با مردم بازی میکنن، با آبروی سفت مردم برخورد بکنن.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری درباره پرونده موکلش محمد علی دادخواه به پرسش‌های رویا کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 21 و 23 دقیقه است. در اینجا می‌رسیم به پیام‌های شما شنوندگان گرامی که درباره مسائل مختلف نظر خودتون رو بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می‌گیره تا دیگر شنوندگان هم نظرات شما رو بشنوند.
سلام، خواستم بگم علوم انسانی شکاکیت نداره، رفتار و اعمال انسان هاست که شک میاره برای اسلام و دین. قربانش. میخواستم به این دولت جمهوری اسلامی بگم که چرا شما کاری که این که سفره مردم روز به روز کوچکتر میشه، توی این ماه رمضان خیلی اصلا پول ندارن، کارت حقوقی ندارن، چجوری باید زندگی کنن؟
آیا واقعا ما میخوایم بدونیم نماینده مجلس نماینده مردم هست؟ اصلا اینا نماینده مردم نیستن. تا کی دیگه؟ خواهش میکنم، آقای احمدی نژاد هیچ تقصیر نداره، تقصیر از بزرگانه. یه مقداری به خودشون بیان، به خدا بیان دیگه، بسته، تو رو به خدا بسته، خسته شدن مردم. محمد از فارس.
دستتون در نکنه جناب آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد. با تهیه بنزین از ونزوئلا فکر سرمایه گذاری خوبی کردید و آینده رو خوب دارید پیش بینی میکنید. سرمایه ملت بینوا در ونزوئلا ذخیره و برای روزهای آتی و خطر خودتون را تهیه و تنظیم داری میکنید. آفرین بر شما، فکر بسیار جدی و به موقعی کردید.
من کوروش هستم، از شیراز زنگ میزنم. میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم شما فکر میکنید تا کی میتونید توی مردم ظلم بکنید؟ تا کی میتونید مثل یه دیکتاتور رفتار کنید؟ شما حتی از کسایی که شما رو آوردن سر کار و حکومت گذشت نمیکنید تا برای اونا مشکل درست فکر میکنید تا کی؟ برای همیشه که اینطور نمیشه که. بالاخره یه روزی همین مردم که شما رو آوردن سر کار میکشن پایین، اونم برای همیشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ساعت 21:25 است. از ایران می گذریم و به کشور همسایه افغانستان می رویم، چرا که نتایج شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا امروز حاکیست که حمید کرزای رئیس جمهوری کنونی اندکی بیش از 54% آرا را به دست آورده است. کمیسیون انتخابات افغانستان امروز اعلام کرد که بیش از 91% آرا شمرده شده است. آرای عبدالله عبدالله نزدیکترین رقیب آقای کرزای کمی بیش از 28% اعلام شده است. در پی شکایت رقیبان حمید کرزای مبنی بر تقلب در انتخابات، کمیسیون انتخابات امروز دستور داد برخی صندوق‌ها بازشماری شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با ظریف نظر در بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی داشتیم، ابتدا درباره جزئیات این نتایج پرسیدیم. ظریف نظر:
از این جمله رئیس جمهور فعلی افغانستان آقای حامد کرزی با کسب اضافه تر از 54% در مقام نخست قرار دارد و بعد از ایشان رقیب اصلیشان آقای دکتر عبدالله هم تقریبا اضافه تر از 28% آرا را از آن خود ساخته است.
خبر از نتیجه بقیه یک نامزدها هم دارید؟
در رده سوم آقای دکتر رمضان بشردوست با 9.2% قرار گرفته است که ایشان را آقای دکتر اشرف غنی تعقیب میکنند با 2.7%.
آقای ظریف نظر، نتایج اعلام شده میتونه به نوعی به مشاجره‌ای که درباره تخلفات پیش اومده پایان بده؟
فکر نکنم. الان صحبت ها زیاد میشه، روز به روز مخالفین یا احزاب دیگر صدایشان را بلندتر بیرون میکنن و روی مسائل تقلب صحبت میکنن، اما کسانی که به این موضوع رسیدگی میکنن، مثلا کمیسیون شکایت انتخابات که جدیدن به وجود آمد، همچنان کمیسیون خود انتخابات، اینها میگن شما باید بررسی خود را کامل بکنیم، یعنی با شکایت رسیدگی نماییم، بعد از آن که نتایج نهایی اعلام شد بعد از او شما میتونین اعتراضاتتان را انجام دهید.
ولی خب در مطبوعات بین المللی مرتب راجع به این مسئله تخلفات که رقبای آقای کرزای روش تاکید میکنن صحبت میشه، این به هر حال تکلیفش چی خواهد شد این تخلفات؟
بله، خب این به درجه تخلفات مربوط میشه. تا چه حد این تخلفات آیا تأثیر به نتیجه انتخابات میاندازد یا نمیاندازد؟ اگر این تقلب آنقدر بزرگ باشد که تأثیر یا نتیجه انتخابات را بسلا وارونه بکنه به گفته ای شما، در آن صورت البته قابل توجه است. اما حالا آقای دکتر عبدالله تقریبا 28% آرا را دارد که آقای 54 میباشد.
54%. نتیجه نهایی شمارش آرا کی اعلام خواهد شد؟
خب در این یاد داشته که ما از جانب کمیسیون انتخابات داشتیم، اونا میگویند که بعد از رسیدگی به شکایات نتیجه قاطع این انتخابات را اعلان خواهند کرد. الان هم این نتایجی که فعلا ما شما در دست داریم اینها هم قسمی است، یعنی ابتدایی میگن مقدماتی یک شمارش است، هنوز 100% اینا رسیدگی به شکایات نکردند.
بیم این میره که نیروهای تروریست دست به اقدامات دشمنانه بزنن
در رابطه با انتخابات گروه های تروریستی عکس العمل خود را قبلا نشان دادن، اونا تا حد زیاد کوشش کردن جلوگیری شد و روز انتخابات بستلا مشکلات ایجاد نماین و تا حدی هم موفق بودن. برای از اینکه میبینیم مثلا آقای کرزی در حدود 3 میلیون رای آورده است، در حالی که اشخاص واجد شرایط رایدهی در افغانستان 17 میلیون است. خب ببینین از 17 میلیون آقای کرزی تنها 3 میلیون را به دست می آورد و رئیس جمهور یک کشور اعلان می شود. خود این مسئله تا حد به نتایج انتخابات یک تأثیر منفی میگذارد در ذهن مردم، این باقی میماند. یعنی بر هر حال این انتخابات هر گونه نتایجی هم داشته باشد، این تقلب در ذهن مردم میماند و امی مشروعیت حکومت جدید آقای کرزی را تحت سوال قرار میدهد. البته
ظریف نظر از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با رادیو فردا درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا امروز برای ما میگفت. مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به تا آسمون شد باشه از ما بستتانه وقت لبخند گلاست بگو فردا مال ماست وقت لبخند گلاست بگو فردا مال ماست مال ماست مال ماست
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، اغلب پدر و مادرها که فرزندانی در سنین تینیجری دارن میگویند که میخواهند دوست فرزندانشان باشند. روانشناسان میگویند بچه‌ها دوست زیاد دارند اما تنها یک پدر و یک مادر دارند. برای سلامت یک خانواده و رسم واضح مرزها مهم است که قبل از دوستی پدر و مادر حقیقتاً به نقش مهم خود آگاه باشند. اطفال و نوجوانان به داشتن یک حریم مشخص و روشن نیاز دارند. با آنها گفتگو کنید، نظراتشان را بشنوید، درباره دیدگاه‌هایشان فکر کنید و آنها را سبک و سنگین کنید، ولی باید برای بچه‌ها کاملاً روشن باشد که تصمیم نهایی با شماست. این نقشی است که وجدان بیدار و همچنین اجتماع به شما سپرده است و سلامت فکری برای همه اعضای خانواده را نیز به دنبال خواهد داشت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
گناهی ندارم ولی قسمتی اینه که چشمای کورم به راحت بشینه، برای دل من واسه جسم خاصم، منی که قبورم تو چشمات شکستم. سر از کار چشمات کسی در نیامد که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آمد، برای دل من واسه جسم خاصم، منی که قبورم چشمات شکستم. واسه من که مرد کار زمونه، یکی نیست که قدرن دلم رو بدونه، گناهی ندارم ولی قسمت اینه که چشمای کورم به راحت بشینم. یادت بهاره، تو قلبم کسی جست و جایی نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جست و صدایی نداره. تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستم تو بازم تو دستم ببینم، ولی حیف از این خواب پریدم که بازم با چشمای راحت بشینم. سر از کار چشمات کسی در نیابد که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آباد، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم.
and my sad routine. Get to stop for the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Did she lift up the candle? She showed me the way. There were voices down the corridor. Thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Plenty of room at the Hotel California. Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. Now they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. Such a lovely place. Living it up at the Hotel California. What a nice surprise. What a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling. Pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to see. You can check out anytime you like, but you can't ever leave.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
موسیقی
زرد و چرکین، تو چه لحظه هام چه سنگین، پر انتظار و غمگین، اون کرده ای دارم اینجا، ندانم اما کیست، چه حاجت مرا امی سفید از دندان ریخت. از جنس خاکم عاشق به تو محتاجم، تو در عابد پاکم، عاشق در تک و تابم. هر حراس من بود وحشت از تکرار دیروز، آه این نوراور روز، سایه بسیار نورم نیست، از سفر هر کوچه من بود هدف مقصد نیست، آه ای ستاره ساز شب، ماندن اینجا کارم نیست. تو درویش از جنس خاکم، تو عاشق محتاجم، تو درویش عابد پاکم، تو عاشق در تک و تابم.
شصت ثانیه با زمین،
یک گزارش جدید سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نشان می‌دهد گرمای کره زمین بر توسعه صنایع شیلاتی مؤثر بوده و باعث کاهش سیل در آب‌های دریایی شده است. بر اساس این گزارش 500 میلیون نفر در سراسر جهان در مشاغل مرتبط با سیل و صیادی و شیلات مشغول به کارند و کاهش بازدهی اقتصادی این صنعت می‌تواند به از دست رفتن مشاغل این افراد منجر شود. علاوه بر این، در اثر گرم شدن کره زمین، آبزیان آب‌های گرم که از تولید مثل و رشد بیشتری برخوردارند راهی آبهای سردتر می شوند و در نتیجه تولید مثل آنها کمتر و جستشان کوچکتر می شود. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از 80 کشور جهان درخواست کرده که کارشناسان شیلاتی خود را برای شرکت در همایش کشاورزی و شیلات جهانی به روم اعزام کنند تا پیش از گسترش بیشتر اثرات گرمای جهانی بر صنایع شیلاتی در مورد کمک به ماهیگیران و کارگاه‌های کوچک تصمیم گیری کنند.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
دیواره یه
دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود خست، از بونه بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا. یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشت بونش ولو می شد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه یه کودکی های مرا می دید. یه آوازه، یه آوازه، یه آوازه، یه آوازه که تو سینم شده هم باری، عشقیه که میچکه روی گیتار، به این عاقبت کی گیرد این کار. یه مردابه، یه مردابه، یه مردابه، یه مردابه توی تن از فراموشی، یه چراغی که میره رو به خاموشی، نگردد شعله ور بیهوده میکوشی. یه روز یه خونه ای بود کتابستونم روی پشت بونش ولو می شد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه ی کودکی های مرا میدید. یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود هست، از خونه بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
چه دلش باش، کاش که دیروز آب دامانه نمیذاشم قدر عاشقی این رو توی قلبم نمیکاوشم دلم تنگ دلم تنگ خدا یا دل یار منم سنگ خدا یا منو دیوونه کرده راهی میخونه کرده چرا یارم دلش با ما سر جنگ خدا یا منو دیوونه کرده راهی میخونه کرده چرا یارم دلش با ما سر جنگ خدا یا عاشقی سیرم باز اسیرم نکنه نیده بس کن دیگه عیده شیون نکنه نیده از عاشقی سیرم باز اسیرم نکنه نیده دلم تنگ دلم تنگ خدا یارم دل یار منم سنگ خدا یارم منو دیوونه کرده